بزرگترین سنگ نوشته جهانه و نویسندگان و مورخان و جغرافیا نویسان قدیم در کتابهای بسیاری از این سنگ نوشته یاد کردن. ارزش تاریخی یکی از کهن‌ترین منابع اعلام یا نام‌های کسان و جایها در زبان‌های ایرانیه و همچنین برای شیوه نگارش، گاه شماری، اندیشه ورزی که مبحث اصلی گفتگوهای بنده با شما در این برنامه‌ها بوده و بسیاری بایسته‌های دیگه نگرگاه ویژه و پرارج پژوهندگان گوناگونه. ستون پنجم همین متن یعنی بخش پارسی باستان سنگ نوشته بیستون تکمله ای بر نوشته های قبلی و در بردارنده گزیده ای از رویدادهای سالهای دوم و سوم فرمانروایی داریوش هخامنشی. با این مقدمه به بررسی متن سنگ نوشته بیستون میپردازم. ببینیم که روش ساخت سنگ نوشته بیستون که اون هم در پیوند با تلاش‌ها برای ثبت سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی بوده به چه صورت بوده. برای تراشیدن سنگ نگاره و سنگ نوشته بیستون جایی در ارتفاع چند ده متری سطح زمین انتخاب شده، اما با وجود این به نظر میاد که در زمان ساخت اون راهی برای دستیابی آسان به محل کارگاه وجود داشته. بقایای مبهم پلکانی در بخش‌های بالایی کوه و همچنین آثار تراشیدن تخت سنگ‌های زیر سنگ نوشته تا نزدیکی‌های زمین نشان دهنده وجود راهی به طرف بالاست، راهی که سنگ تراشان بعد از پایان کار و به هدف دسترس ناپذیر کردن سنگ نوشته در ضمن پایین اومدن اون رو هم تراشیده و محو کردن. نوشتن کتیبه ای تاریخی در چنین بلندای دست ناپذیری که از پایین کوه هم قابل خواندن نیست به هیچ وجه، نشان دهنده اینه که داریوش این متن رو نه برای مردمان روزگار خودش بلکه منحصراً برای آیندگان نویسانده بوده. آثار سنگ تراشی شده در بیستون هم از نگرگاه فناوری و سازوکار ساخت از بهترین نمونه های هنر هخامنشیه. ما از ابزارها و شیوه های ساخت و پرداخت چنین نگاره هایی بر روی سنگ آهک که هنوز بعد بیش از 2500 سال بسیار صیقلی و براق هستن اطلاعی نداریم. با توجه به رنگ لعابگونه قهوه‌ای مانندی که بعد از همراه شدن با ذرات اکسید شده عناصر آمیخته سنگ آهک در سراسر نمای سنگ نوشته به چشم می‌خوره و همچنین با توجه به این که در داخل حروف یا نشانه‌های چند سطر نخست متن فارسی باستان بقایای سرب دیده شده، به نظر می‌رسه که بعد از پایان نوشتن متنها داخل اونها رو برای پایداری بیشتر با سرب و تمام نمای سنگ نوشته رو با اندودی پوشانده بودن. در حین ساخت هر کجا که به علتی سطح سنگ تخریب می شد قطع سنگ دیگری رو به اندازه محل تخریب شده می تراشیدن و در جای اون نصب می کردن، که بسیار کار سخت و طاقت فرسایی بوده و امروزه هم بدون کاربرد ماشینالات صنعتی بسیار پیشرفته در واقع این کار ناشدنیه و ما هنوز در حیرتیم که چگونه این کار رو میکردن. نمونه این وصله ها در قوس کمان داریوش و سردار همراه او و همچنین در کلاه و دست گوی بالدار دیده میشه. بزرگترین چهره سنگ نگاره سیمای داریوش هخامنشیه که به اندازه طبیعی با بلندای 1.8 متر تراشیده شده و پیکره مغ گئومات در زیر پای او افتاده. پشت سر داریوش دو تن از ملازمان او به اندازه 1.5 متر با نیزه و کمان ایستادن و در برابر او 9 نفر شورشگر به نام آورده شده در سنگ نوشته با دستها و گردنهای بسته به ردیف ایستادن. در بالای همه اینها نشان گوی بالدار جا گرفته. این بخش حدوداً 6 متر درازا و 3 متر بلندی داره. توضیحات من درباره سنگ نوشته بیستون که در واقع توضیحات اولیه و آشنایی اولیه با این سنگ نوشته هست در اینجا به پایان میرسه. سنگ نوشته ای بسیار پر اهمیت از داریوش یکم هخامنشی که در میان سالهای 522 تا 486 پیش از میلاد با اقتدار فراوان بر سرزمین‌های ایرانی فرمان راند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارند. از طریق سفرنامه‌ها می‌تونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
فرهنگ دوستان و گرامیان برنامه با من قدم بزن، سلام. خلیلی پور هستم و با معرفی سفرنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود. امشب قصد دارم سفرنامه برادران شرلی رو با هم مرور کنیم. با من همراه باشید. سفرنامه برادران شرلی از کهن‌ترین سفرنامه‌هایی هستش که در عهد شاه عباس صفوی نوشته شده. این سفرنامه از دو نظر بسیار مهمه. یکی این که رابطه پادشاه و خارجی‌ها رو به تصویر می‌کشه و نکته دیگه این که نکاتی مختصر از زندگی و اخلاق مردم ایران رو در خودش داره. این سفرنامه از اواخر قرن 10 هجری برابر با قرن 16 میلادی و یکی از مشهورترین سفرنامه‌های خارجی‌هایی است که از ایران دیدن کردند. برادران شرلی از بنام‌ترین سفیران اروپایی در دوره صفوی هستند و در تاریخ مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورها شهرت بالایی دارند. آنتوان و رابرت شرلی دو سفیری بودند که از طرف انگلستان نزد شاه عباس آمدند و به گفته اونها آشناییشون از طریق تاجری ایرانی و جهانگردی به نام آنجلو بوده. چنان که گفتن تاجر ایرانی از شوکت و جلال پادشاه ایران تعریف زیادی میکنه و اینکه پادشاه نسبت به خارجی ها خیلی مهربون هست و همین هم باعث اشتیاق خارجی ها برای دیدن شاه عباس و در نتیجه برای سفر به ایران میشه. این دو برادر 17 شوال 1006 قمری برابر با 14 می 1598 میلادی از بندر ونیز حرکت می کنند و پس از عبور از خاک عثمانی از راه حلب، شام و بغداد وارد ایران می شن. سفر اونها به ایران با خطراتی همراه بوده. خدمه کشتی در مسیر سفر اونها رو دزدان دریایی قلمداد می کنه و از این روی قصد به دار آویختن اونها رو می کنه. همچنین در خاک عثمانی اسباب و لوازم سفرشون رو غارت می کنه. برادران شرلی هرچه به خاک ایران نزدیکتر میشن سفرشون آسونتر و مردم با اونها مهربونتر میشن. ورود برادران شرلی به ایران از سمت کردستان عراق بوده. اونها در وسیله ندارند بلکه در زیر چادر یا زیر زمین سکنا میکنند. سالی 2 گندم میکارند و با چادرهای خود از جایی به جای دیگر کوچ میکنند. سوار گاو میش میشوند و غالبا در حوالی رود کوچکی چادر میزنند. لباس آنها خیلی خشن است و به سر خود دستمالی میپیچند. برادران شرلی ایرانی ها رو مردمی مؤدب و مهربان توصیف کردند. اونها در توصیف پوشاک ایرانی ها می نویسند: لباس آنها خیلی تمیز و پاکیزه است. مردها کت های خیلی بلندی میپوشند و عمامه بر سر میگذارند. زنهای ایرانی خیلی خوشگل و قشنگ هستند و زیباترین اونها همواره روبندهی به صورت دارند تا مبادا نور خورشید به صورتشان بتابد. زنان هم مانند مردان شلوار و جوراب مخمل سرخ رنگ می پوشند. در سفرنامه برادران شرلی به باورهای مذهبی ایرانیان به ویژه به ارادت و اعتقاد فراوان به حضرت محمد صلی الله و حضرت علی علیه السلام اشاراتی شده است. از جمله مردم هر سال در روز قتل حضرت علی علیه السلام با کارت خود را مجروح می کردن. به گفته این دو برادر ایرانیان مساجد بسیار عالی با حیاطهای زیبا دارند که در کمال نظافت نگاه داشته می شن. در وسط این حیاطها حوضیه که مردم بیش از نماز کنار اون وضو می گیرند. در میان ایرانی ها مردان مقدسی زندگی می کنند که مردم به اونها اعتماد زیادی دارند و هنگام سفر از اونها استفسار می کنند. همچنین اونها پیش آمدهای سفر رو پیشا پیش برای مردم بازگو می کنند. روحانیان ایرانی که نویسندگان از آنها به عنوان کشیش یاد کردند، لباس سفید می پوشند و هر جمعه وعظ می کنند و با حضور قلب نماز می گذارند و غرق عبادت پادشاه مجاز بدانند. از گزارش های مضبوط در سفرنامه برادران شرلی در می یابیم که اطلاع از نظم و اوضاع مملکت برای شاه عباس از اهمیت بالایی برخوردار بوده، تا جایی که اون آگاهی با لباس مبدل برای آگاهی از وضع شهر به بازار می رفته و درباره نحوه رفتار حاکمان شهرها از مردم پرسش هایی می کرده که در این کتاب نمونه های مشخص از این شبگردی ها نقل شده. از موارد قابل تأمل دیگه نوع تنبیه اشخاص خلافکاره. مثلا در یک مورد شاه عباس دستور میده زبان، گوش، لب و دماغ شخصی رو که قصد تجاوز به زنی رو داشته ببرند و او را گرسنه نگه دارند تا از گرسنگی بمیرد. به عقیده برادران شرلی، شاه عباس به این ترتیب در سراسر مملکت امنیت رو برقرار کرده و از این رو اونها ایران رو سرزمینی امن یاد کردند و گفتند باید دانست که مملکت ایران برای سکنای اهل خارجه به مراتب بهتر از مملکت عثمانی است، زیرا که پادشاه ایران از حین جلوس خود مملکت خود را به طوری مطیع و امن کرده است که شخص می تواند در تمام مملکت مسافرت کند، بدون اینکه حربه یا اسلحه‌ای با خود داشته باشد. از دیگر نکات جالب شرح چگونگی استقبال مردم شهرها از کاروان پادشاهی که میتونیم به آذین بندی و چراغانی شهرها اشاره کنیم و همینطور نوع احترام مردم به شاه. بر اساس گزارش کتاب سفرنامه برادران شرلی، مردم در صف‌های طولانی برای استقبال از پادشاه در خارج شهر می‌ایستادند و هرگاه شاه به اونها می‌رسید، خودشون رو به زمین می‌انداختند. توجه و التفات شاه عباس به برادران شرلی در سراسر سفرنامه به چشم می‌خوره و شاه عباس برای مقابله با ترکان عثمانی و همینطور برای پیشبرد اهداف خودش از نمایندگان اروپایی استقبال می‌کرده و برای اینکه توجه اونها رو بیش از پیش جلب کنه به اونها وعده تأسیس کلیسا و تبلیغ آیین مسیحیت رو هم می‌داده. اطمینان و علاقه شاه به برادران شرلی تا حدی بوده که اونها رو سفیر نزد ملکه انگلیس و سلاطین اروپایی می‌کرده. برادران شرلی در سفرهای شاه عباس به کاشان و اصفهان همراه اون بودن و در بازی و تفریحات پادشاه حضور داشتن. تماشای دیدنی ها و ورزش هایی مثل چوگان، کشتی، جنگ میان شتر و قوچ و خرس بازی از جمله این تفریحات بوده. به باور برخی از پژوهشگران معاصر، برادران شرلی در بیان برخی از مسائل مطالب اونها تردیدهایی وجود داره. مثلا درباره یکی از ادعای اغراق‌آمیز در سفرنامه اومده که در ایران به سادات و منصوبان پیامبر احترامی گذاشته نمی‌شد و در شهرهای ایران هر روز شخصی تبر بردوش در کوچه ها می‌گشت و سادات رو گردن می‌زد. این سفرنامه به کوشش علی قلی خان سردار اسعد و با ترجمه فردی به نام آبانس به فارسی برگردونده میشه و تا سال 1330 قمری به چاپ نرسیده بوده و اما سرانجام کتابخانه منوچهری سال 1357 این کتاب رو افست میکنه و به بازار روانه میشه. در حقیقت اونطور که مشخص شده آنتوان شرلی برادر بزرگتر از طرف دولت انگلیس مأموریت پیدا میکنه که نزد شاه عباس کبیر بره و اون رو به جنگ با دولت عثمانی تحریک کنه و برای بازرگانهای انگلیسی هم امتیازات خاصی از شاه عباس بگیره. شاه عباس که خودش نیز به جنگ با عثمانی رغبت داره پیشنهاد آنتوان شرلی رو میپذیره. برادر کوچکتر یعنی رابرت شرلی هم که به پرهیزگاری و ادب و دلیری معروف بوده محبت شاه رو به خودش جلب میکنه، به طوری که شاه اون رو به فرماندهی دسته ای از سپاهیان ایران انتخاب میکنه و به جنگ عثمانی میفرسته و اون هم در جنگ رشادت هایی از خودش نشون میده و شاه عباس به اون عنوان تاج قزلباشی عطا میکنه و اجازه میده لباس ایرانی بپوشه و با دختر یکی از بازرگان ها ازدواج کنید. در اینجا بخش هایی از این سفرنامه رو با هم مرور میکنیم. شهر اولی که ما دیدیم خیلی محکم و متحسن بود. هیچ خانه ای پدیدار نبود. فقط مکانی می دیدیم مانند کوه بزرگی که از امکنه متعدده آن دود برمی خواست و این از خانه های آنها بود که به طرز عجیبی در زیر کوه کنده بودند. قریب 300 خانه در آنجا بود. کوچه ها خیلی قشنگ و مانند میز صاف و مسطح بود. در قله کوه سوراخ های بزرگ کنده بودند که به این کوچه ها و خانه ها روشنایی برسد. در آنجا خوردنی های فراوان از هر قسم پیدا کردیم. مردمان آنجا خیلی خوش رفتار بودند و میل داشتند که به ما خدمتی کنند. همچنین قریب به 100 نفر سرباز در آنجا بودند، زیرا که پادشاه ایران در تمام سرحدات خود قراول قرار داده است. همگی سوار بودند و لباس قرمز پوشیده و عمامه‌های قرمز با پرهای قرمز به سر می‌نهادند و همیشه تیر و کمان و شمشیر و نیزه و اسلحه آتشی را همراه حمل و نقل می‌کنند. این سربازها با احترام با ما رفتار کردند و گفتند کرد و رفت. به مجرد رفتن او حاکم شهر با جمعیت و مردمان متشخص که همه اسب‌های ممتاز داشتند به دیدن ما آمدند. خود حاکم شخصی بود مهربان و خوش‌وضع و با تشخص. او هم با سر آنتوان و همه ماها تعارف زیاد کرد و گفت که هر خدمتی که از دست من برآید مضایقه نخواهم کرد. سر آنتوان از او تشکر زیاد کرد و گفت امیدوارم که اسباب تصدی و مزاحمت زیاد فراهم نخواهم آورد. او هم خدافزی کرد و رفت. آن شب هم ناظر و هم حاکم به قدری هدایای مختلف برای سر آنتوان فرستادند که ما متحیر شدیم و هر روز همین مهربانی را کردند و گویا در ملاتفت با ما با هم رقابت می کردند. شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اینجا معرفی سفرنامه برادران شرلی رو به پایان میبرم و امیدوارم این سفرنامه برای شما مفید بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، اما همچنان شنونده با من قدم بزن بمانید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
فصل دوم نژاد آریایی هست که در این فصل نویسنده پرداخته به تعریف نژاد، تقسیم بندی نژاد، نژاد آریایی و همچنین اینکه منشأ و مسکن اینها کجا بوده، علت مهاجرتشون چی بوده و تاریخ تقریبی این مهاجرت رو بیان کرده و در پایان این فصل دین آریایی ها و تمدن اونها و زبان هندو اروپایی رو هم مورد بررسی قرار داده. فصل سوم زبان هخامنشیان رو مورد بررسی قرار داده و در فصل چهارم میپردازه به وضعیت خط در دوره هخامنشی. فصل پنجم این کتاب تاریخ تحول خط در عصر باستان رو مورد بررسی قرار داده و پیدایش خط تا عصر دوره هخامنشی رو مورد بررسی قرار داده. فصل ششم این کتاب میپردازه به کتیبه های دوره هخامنشی، به خصوص کتیبه بیستون و اینکه قلمرو هخامنشیان کجا بوده، چه پادشاهانی خراج‌گذار دولت هخامنشی بودند، همچنین کتیبه داریوش در نقش رستم، کتیبه داریوش در کانال سوئز که چگونگی حفر این کانال رو بیان میکنه، کتیبه خشایارشا در تخت جمشید و کتیبه اردشیر دوم، کتیبه اردشیر سوم و الواح گلی تخت جمشید محتوای این بخش رو تشکیل میدن. فصل هفتم این کتاب اختصاص داره به دو قرن تلاش محققان غربی برای خواندن خط پارسی و میخی و فهرست این محققان رو در این فصل بیان کرده. فصل هشتم این کتاب به خط آرامی در دوره هخامنشی اشاره کرده و در فصل نهم میپردازه به وضعیت دانش در دوره هخامنشی. مطالبی مثل جلب دانشمندان توسط شاهنشاهی هخامنشی، مقام دانش در اوستا، وضعیت کتابخانه ها، مدارس و دانشکده ها در دوره هخامنشی، اوضاع علوم مثل پزشکی، هیئت، نجوم و علوم طبیعی و تأثیر این علوم بر علوم یونانی رو مورد بررسی قرار داده. فصل دهم اختصاص داره به آموزش پرورش در دوره هخامنشی و فصل یازدهم این کتاب محتواش باستانشناسی محققان غربی و ایرانی در کشورهای آسیای غربی و ایران هستش و تاریخچه حفاری در ایران رو بیان کرده. جلد دوم این کتاب هم حاوی 7 فصل هست. فصل اول این کتاب مختصری از فلات ایران پیش از حکومت مادها هست. فصل دوم اشیاء سیمین و زرین در دوره هخامنشی رو مورد بررسی قرار داده. فصل سوم نگاهی داشته به اوضاع سکه ها در دوره هخامنشی. فصل چهارم اوضاع اقتصاد و بازرگانی رو مورد بررسی قرار داده. فصل چهارم این کتاب پرداخته به اوضاع اقتصادی و بازرگانی در دوره هخامنشی و اوضاع کشاورزی و دامداری محتوای فصل پنجم این کتاب رو تشکیل میده. در فصل ششم نویسنده میپردازه به وضعیت علوم و فرهنگ در دوره هخامنشی و فصل هفتم و فصل آخر این کتاب میپردازه به وضعیت قالی هایی که از دوره هخامنشی بر جای مونده. در کل این کتاب با توجه به اینکه توسط علی سامی استاد دانشگاه شیراز نوشته شده، مخاطبش دانشجویان هستن و بیشتر برای بچهای دانشجو این استفاده میشه و همونجور که متوجه شدید محتوای این کتاب تاریخ سیاسی نیست و کسانی که علاقمند هستن در مورد اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هخامنشیان اطلاعاتی رو به دست بیارن میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن. محتوای این کتاب یک مقدار قدیمی شده، اما هنوز با وجود اینکه یافته‌های جدید اطلاعات بیشتری رو در مورد دولت هخامنشی و شاهنشاهی هخامنشی در اختیار ما قرار میده، اما اطلاعات این کتاب با وجود اینکه یک مقدار از زمان تألیفش میگذره اما هنوز قابل استناد هست و کسانی که علاقمند هستن به مطالعه در حوزه تمدن هخامنشی میتونن این کتاب رو مورد مطالعه قرار بدن. از اینکه در این فرصت با من بودید بسیار ممنونم و تا فرصتی بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
یکایک یاران فرهمند صدای اندیشه ها، خوش آمدید به بخشی از برنامه با من قدم بزن که تحت عنوان تاریخ فلسفه با شما عزیزان همراه در میان گذاشته میشه. من حسن منصوبی هستم، پژوهشگر همین حوزه از تاریخ اندیشه، یعنی تاریخ مکتب ها و فلسفه ها. خیلی کوتاه عرض میکنم برای چندمین بار و به عنوان مقدمه یه کلام که ما در جلسه‌های گذشته یک دوره تاریخی حساس به نام مدرنیته ایرانی را که شامل بر 5 قرن اولیه تاریخ فلسفه اسلامی، یعنی بعد از اسلام می شود، به عنوان یک دوره خاص در نظر گرفتیم که شکوفایی اندیشه های نو توسط بزرگانی مثل زکریای رازی، فارابی، ابن سینا و خیلی های دیگه انتقال پیدا میکنه، ترجمه میشه در واقع توسط یک سری از فیلسوفان ساکن در اندلس یا همون اندلس که مرکز حکمرانی امپراتوری